Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
سلام، به بیوگرافی خوش اومدین. من مونا هستم و این 42 اپیزود از پادکست بیوگرافیه. اپیزود امروز درباره هری ترومن، 33 رئیس جمهور آمریکاست. مردی که در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ مجبور شد یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات تاریخ رو بگیره. این روزا که خیلی صحبت از اوپنهایمر رو فیلمشه، با خودم گفتم بد نیست که با هم ببینیم اون کسی که واقعاً دستور استفاده از این بمبا رو روی شهرهای واقعی داد اصلا کی بود؟ چطور آدمی بود؟ و باید بگم که نتیجه واقعا برام عجیب بود. حداقل من انتظار یه آدم کاملا متفاوتی رو داشتم. اما قبل از اینکه شروع کنیم تشکر میکنم از حامی مالی این اپیزود. اسپانسر این قسمت بیوگرافی ABC دیجیتاله. مجموعه ABC دیجیتال کمک میکنه تا افراد و کسب و کارا بتونن توی دنیای دیجیتال مسیر درست رو بشناسن و از تحولات دیجیتال عقب نمونن. یکی از خدمات این مجموعه طراحی و پیاده سازی وبسایته. فرقی نمی‌کنه که بخواید سایت شرکتی، فروشگاهی یا آموزشی جدید داشته باشین یا دوست دارین سایت قدیمی خودتون رو باز طراحی کنید. مجموعه ABC دیجیتال آماده است که بهتون کمک کنه. حواستون باشه که ABC دیجیتال ارزون کار نمی‌کنه. چون کار حرفه‌ای و درست انرژی میبره. اما خب خبر خوب اینه که اگر توی فرم وبسایت معرف و پادکست بیوگرافی اعلام کنید 10% تخفیف براتون در نظر میگیرن. حتما به سایت abcdigital.ir سر بزنید و ازشون کمک بگیرید. یادتون نره که بیوگرافی رو در شبکه‌های اجتماعی خصوصا یوتیوب دنبال کنید که کلی ویدیوهای جذاب اونجا براتون درست میکنم. اگر محصول یا خدماتی دارین که دوست دارین اونو به خانواده بیوگرافی معرفی کنید، حتما به من ایمیل بزنید و دیگه بریم سراغ داستان. هری ترومن تو روز 8 می 1884 به دنیا اومد و یه پسرک فقیر روستایی بود. پدر و مادرش کشاورز بودن و تازه چند سال بعد از روستاشون به یه شهر خیلی خیلی کوچیکی توی میزوری نقل مکان کردن. شهری که از اول به وسیله جنوبیا ساخته شده بود و تفکیک نژادی توش خیلی مهم بود. در واقع حقوق اقلیت‌های نژادی اونجا اصلاً هیچ معنا و مفهومی نداشت. و البته این اثر خودشو روی ذهن هری جوونم گذاشت. تازه 10 سالش بود که دیفتری گرفت و برای 1 سال دستاش و پاهاش و گلوش فلج شده بود و طبیعتاً تمام مدت توی خونه بود. وقتی که بالاخره خوب شد دیگه کاملاً تبدیل شده بود به یه آدم گوشه‌گیر که واقعاً علاقه‌ایم به جهان بیرون نداشت و تازه از اینجا به بعد زنجیره شکست‌ها و ناامیدی‌های پشت سر هم بود که شروع شد. اون اول می‌خواست پیانیست بشه اما موفق نشد. بعد رفت تو ارتش ثبت نام کرد اما به خاطر ضعف بینایی قبولش نکردن. بعد رفت توی کالج ثبت نام کرد اما به خاطر مشکلات مالی و خانوادگی نتونست ادامه بده. واقعیت اینه که اوضاع مزرعه پدریش اصلا خوب نبود. هری هیچ چاره دیگه ای نداشت جز این که برگرده شهرشونو به پدرش کمک کنه. اون برخلاف میلش کالج رو ول کرد و برگشت خونه و 8 سال تمام اونجا موند. 8 سال بدون ماجرا و کسل کننده و تاریک. اما توی این شب تاریک یه ستاره وجود داشت. فقط یکی. اون اسمش بس بود. بس والس که دوست دوران دبیرستان هری بود. هری میخواست با اون ازدواج کنه و تا ابد با همدیگه توی اون مزرعه زندگی کنن. اما وقتی که ازش خواستگاری کرد، بس ردش کرد. البته بس هم اونو دوست داشت. اما خانوادش موافق ازدواج اون با یه مرد جوان شکست خورده و بدون آینده نبودن. تو چشم اونا هری جوان هیچ آینده‌ای نداشت. حتی یه آینده معمولی. همه چیز همینطور باقی موند تا سال 1917 که یه اتفاق خیلی جالب و مهمی افتاد. حالا یه 3 سالی میشد که جنگ جهانی اول شروع شده بود. تو روز 19 ژانویه فرمانده ارتش آلمان یه پیامی به مکزیک فرستاد. اون از مکزیک خواسته بود تا با حمله به آمریکا وارد جنگ جهانی اول بشه. مکزیک البته قبول نکرد و در عوض به آمریکایی‌ها خبر داد. به هر صورت این آغاز ورود آمریکا به این جنگ و بلیت برنده هری برای فرار کردن از میزوری بود. هری ترومن جوان برای رفتن به جنگ ثبت نام کرد و روزی که داشت وسایلش رو بر می داشت که بره، دید که یه تیکه کاغذ کوچیکی از لای در افتاد تو. پشت در کسی نبود. البته اسم اینو که نمی شد گذاشت نامه. این در واقع دستخط خرچنگ قورباغه‌ای روی یه تیکه کاغذ بود. معلوم بود که نویسنده با یه ذهن مشوش و البته با نهایت سرعت اونو نوشته و داخل خونه انداخته و بعدم سری فرار کرده. یا نه، شاید هم یه گوشه قایم شده و داره تمام حرکت‌های هری و حتی حالت‌های صورتش رو بررسی می‌کنه. یادداشت از طرف بس والس بود. اون نوشته بود که عاشق هریه، این که می‌خواد باهاش ازدواج کنه و ازش خواهش کرده بود که به جنگ نره. هری خیلی آروم بدون هیچ واکنش خاصی به سمت میزش رفت و در پاسخ نوشت: من فکر نمی کنم که این کار درستی باشه که از تو انتظار داشته باشم تا سرنوشت خودتو با آینده نامعلوم من و یا حتی یه احساس زودگذر گره بزنی. یادداشت به منزل خانواده والس ارسال شد و گروهان سربازای جوان میزوری رو ترک کردن. بعد از تموم شدن دوران آموزشی، ترومن مستقیم فرستاده شد به جهنم جبهه غربی و اونجا کاپیتان شد. جهنمی از آتش و خون و غبار. ترومن جوان اونجا کارهای خوب و مهمی انجام داد. مثلا یه بار بهش دستور داده بودن که کل سربازای زیر دستش رو برداره و بره به یه جایی حمله کنه. اون که در این باره اصلا حس خوبی نداشت، با وجود ریسکش اما سر خود حمله رو کنسل کرد و جالبه که بعداً معلوم شد که آلمانیا اونجا منتظرشون بودن. اگر ترومن اون شب حمله رو انجام میداد، حتماً همشون کشته میشدن. اون حتی یه جور نونوایی صحرایی درست کرده بود و برای سربازا نون تازه میپخت. خلاصه، ترومن جوان از این تجربه در کمال تعجب زنده و سالم اومد بیرون. اما فقط همین نبود. در طی این دوران چند ماهه، اون اولین تجربه رهبری موفق یک گروه رو به دست آورده بود و البته با یه مرد جوونی به اسم پندگاست دوست شده بود. هری جوون نمیدونست. اما همین دوستی معمولی پشت سنگرای خاکی قرار بود که سرنوشتشو برای همیشه تغییر بده. بالاخره وقتی که جنگ تو سال 1919 تموم شد، ترومن به میزوری برگشت و فقط 1 ماه بعد همونجا با خانم بس والس ازدواج کرد. در واقع توی تمام این مدت دوری اون یه برنامه خیلی خوبی برای آیندهش چیده بود. برنامه از این قرار بود. اون با بس ازدواج میکرد و اونا با همدیگه شهر کوچیکشون رو ترک میکردن و میرفتن به یه جای بهتر، جایی که حالا خیلی دورم نباشه، توی همون ایالت باشه اما امکانات بهتری داشته باشه. بعدش هم توی یه جای خوبی که خیلی هم گرون نباشه، هری برای خودشون یه مغازه باز میکرد و تا آخر شاد و بدون دغدغه با همدیگه زندگی میکردن. هری برگشت و دقیق برنامه رو اجرا کرد. اون دست بس رو گرفت و با همدیگه رفتن به کنزاس سیتی و اون یه مغازه لباس فروشی مردونه باز کرد. اما خب روزگار قصد نداشت بذاره که هری ترومن یه شهروند عادی بمونه. فقط یک سال بعد در ماه ژانویه 1920 آمریکا وارد یه رکود اقتصادی شد. طبیعتاً در نتیجه خیلی از کسب و کاران نابود شدن و مغازه ترومن هم یکی از اونا بود. البته هری قصد نداشت به همین راحتی ها شکست بخوره. اون برای 2 سال تموم با چنگ و دندون مغازه رو نگه داشت. اما بالاخره تو سال 22 در حالی که به شدت بدهکار بود مغازه رو فروخت و اونا که حالا هیچی نداشتن مجبور شدن برگردن به شهرشون و توی خونه پدر و مادر بس بمونن. پدر و مادری که اصلاً از شرایطی که دامادشون درست کرده بود راضی نبودن و از هیچ فرصت شیرینی برای سرکوفت زدن بهش نمیگذشتن. ترومن حالا تقریباً 40 ساله و واقعاً افسرده بود. اون روزا برای ساعتهای طولانی به یه نقطه خیره میشد و توی ذهنش به گذشته نگاه میکرد و چیزی جز شکست و در آینده چیزی جز بدبختی نمیدید. اما ورق قرار بود برگرده. افسر پندگاست که یادتونه، همونی که با هری توی دوران جنگ دوست شده بود. پندگاست جوون یه عموی جالب و نسبتاً مهمی داشت. توی اون روزا همه چی آمریکا خیلی مافیایی بود و همون سبکی هم اداره میشد. سیاست هم البته از این قاعده مستثنا نبود. آقای پندگاست بزرگ نماینده دموکرات های ایالت میزوری و یه آدم به شدت فاسدی بود. اون رسماً عضو مافیا نبود اما سبک کارش دقیقاً مثل رؤسای مافیا بود. اون خودش یه تنه موفق شده بود کل ایالت رو به فساد بکشه. پندگاست برای خودش یه جور ماشین سیاسی ساخته بود. به این صورت که مردای جوون و مستعد رو می آورد و ازشون به عنوان عروسک خیمه شب بازی برای رسیدن به اهدافش و انجام کارهای کثیفش استفاده می کرد. البته با وجودی که هدف این ماشین در واقع همیشه یه جور فساد بود، اما پندگاست دقت میکرد تا آدمای خوب و درست و موجه رو انتخاب کنه تا مردم یه وقتی به یه چیزی مشکوک نشن و اینا در واقع براش یه جور پوشش باشن. آدمایی مثل هری ترومن. همون سال بود که پندگاست با ترومن تماس گرفت. اونا چی به هم گفتن و چه قراری با هم گذاشتن ما نمیدونیم. اما خب هری ترومن خیلی سریع و ناگهانی شد قاضی محلی جکسون کانتی. از اینجا ترومن برای دوستای پندگاست قراردادای چرب و چیلی فراهم میکرد. ترومن توی این دوران کارهای نچندان قانونی رو که رئیسش ازش میخواست و انجام میداد، اما خب در این حال کارهای خوبم انجام داد. اون اصلا از اولم به حیف و میل کردن پول حساس بود. به همین دلیل توی دوران مدیریتش حیف و میل کردن پول و ریخت و پاش به شدت کم شد و کارا خیلی با دقت بیشتر و البته بهره‌وری بیشتری انجام می شد. هری ترومن برای 12 سال منافع پندگاست رو تأمین کرد و انقدر سرباز خوبی توی ماشین جنگی فاسد اون بود که تو سال 34 رئیس بزرگ تصمیم گرفت تا بفرستتش به مجلس سنا. اینطوری بود که توی چشم به هم زدنی و البته خیلی ساده هری ترومن خودشو در مسیر کنگره پیدا کرد. تو واشنگتن همه میدونستن که اون با تقلب به اینجا رسیده و همه میدونستن که اون نوکر رئیس بزرگ کنزاس سیتیه. کسی برای اون اصلا ارزشی بیشتر از یه عروسک خیمه شب بازی قائل نبود. واقعیت اینه که اون واقعا هم چیزی بیشتر از یه عروسک نبود. یه مهره سرباز در صحنه شطرنج مطلای مردی فاسد. یواش یواش اوضاع انقدر بد شد که بقیه سناتورا حتی توی روش اونو آقای سناتور پندگاست صدا می‌کردن. اما ترومن محلشون نذاشت. اون اجازه نداد که این چیزا از پدرش بیاره. درست مثل قبل هری ترومن شروع کرد با دقت کار کردن و دوره اولشو با موفقیت داشت تموم میکرد که ناگهان دولت فدرال پندگاست رو بازداشت کرد و ماشین سیاسیش نابود شد. حالا هری تنها بدون پشتوانه مونده بود. اون اصلاً به خاطر پندگاست بود که به سنا راه پیدا کرده بود. حالا اگر در انتخابات دور دوم شکست میخورد، واقعاً به همه ثابت میشد که اون خودش هیچ توانایی نداره و واقعاً چیزی بیشتر از سرباز یه پدرخوانده نبوده. شرایط خیلی جدی و خطرناک بود. نگرانی و تشویش حتی در زبان بدن خودش و همسرش هم به وضوح دیده میشد. هری ترومن به شدت تلاش کرد و دست آخر با شانس خیلی زیاد و به کمک رأی نواحی روستایی خیلی ناپلئونیتور موفق شد تا برای بار دومم وارد مجلس سنا بشه. این بار اما با توانایی خودش و به خاطر خودش.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
برای همین بود که تصمیم گرفت تا از این شانس دوباره نهایت استفاده رو ببره و یه میراث درستی از خودش به جا بذاره. توی این دوره ترومن تبدیل شد به یکی از بزرگترین طرفدارای تسلیح مجدد ارتش آمریکا. میدونم که میدونید که الان در آمریکا هر فردی فقط میتونه 2 دوره رئیس جمهور بشه. اما در اون زمان این قانون هنوز تصویب نشده بود و هر کسی میتونست هر چقدر که دوست داره کاندید بشه و تا زمانی که مردم بهش رأی میدادن اونم تو کاخ سفید میموند. یه بعد از ظهر نچندان معمولی که رئیس جمهور روزولت به شدت سرگرم اجرای کمپینش برای انتخابات دور سوم خودش بود، توی یکی از همون گرد همایای مردان مهم ترومن به رئیس جمهور نزدیک شد و بهش گفتی خیلی نگران و ناراحت این موضوعه که در ارتش پولای زیادی داره حیف و میل میشه و پیشنهاد داد تا یک کمیته ساخته بشه برای کنترل کردن این اوضاع. آقای رئیس جمهورم از این ایده استقبال کرد. راستش دقیق اطلاع ندارم، اما حدس میزنم که توی یه سالن بزرگ در حالی که روی زمین فرشای ایرانی پهن شده بودن و چلچراغ بزرگی فضا رو روشن کرده بود، گیلاسی به هم زدن و اینطوری بود که کمیته ترومن متولد شد. این کمیته از سال 41 تا 44 کار کرد. ترومن مثل خدای حسابرسی هر پنی رو حساب کرد و تا پایان این دوران اون بیلیون‌ها دلار از هزینه‌های اضافه رو کم کرده بود و رسماً این پول رو برای دولت پسنداز کرده بود. با وارد شدن آمریکا به جنگ جهانی دوم در چشم مردم ترومن تبدیل شد به سمبل یه مرد وطن پرست. مردم می‌دیدن که پولایی که واقعاً داشتن حیف می‌شدن حالا به لطف ترومن میتونن صرف مبارزه با دشمن واقعی بشن. حالا دیگه ترومن عروسک پندگاست نبود، بلکه یه دموکرات قابل احترام بود. و خب حالا در همین زمان دموکرات‌ها تصمیم گرفتن که معاون رئیس جمهور رو عوض کنن. توی گرد همایایی که داشتن اونا موفق شدن که معاون قبلی رو بزنن کنار، اما موفق نشدن که کاندیدای مورد نظر خودشون رو به کرسی بشونن. نتیجه این شد که بعد از 2 روز تمام بحث و مجادله خستگی ناپذیر و حتی زد و خورد، توی اون روز جالب و عجیب همه تصمیم گرفتن تا با معاون رئیس جمهور شدن سناتور نچندان مهم میزوری کنار بیان. واقعیت اینه که رسماً هیچ کس، ابداً هیچ کس از این انتخاب راضی نبود، حتی خود ترومن و البته مهمتر از همه رئیس جمهور. به هر حال ترومن شد معاون رئیس جمهور. شاید اون توی دلش دعا میکرد که هرچه زودتر بتونه این شغل رو رها کنه و بره دنبال زندگیش. شاید. فقط شاید دعاش شنیده شد. فقط 80 روز بعد، صبح خیلی زود روز 12 آوریل، تلفن منزل شخصی ترومن شروع کرد به زنگ زدن. اون ساعت صبح یکم طول کشید تا اون تونست حواسش رو جمع کنه و تماس رو جواب بده. یه کسی از کاخ سفید پشت تلفن بود و با یه صدای خیلی نگران و ناراحتی از ترومن خواست تا هرچه سریعتر خودش رو برسونه. همین، بعدم بدون هیچ توضیح اضافه‌ای تماس رو قطع کرد. این خیلی خیلی عجیب بود. نه فقط زمان تماس، بلکه اساساً دعوت اون عجیب بود. در تمام این دو ماه و خورده‌ای روزولت اصلاً به ندرت با ترومن صحبت کرده بود. یه جورایی اصلاً اونو وارد اتفاقات و ماجراهای سیاسی کاخ سفید نمی کردن. به هر صورت ترومن در حالی که ذهنش مشوش بود و قلبش تند می زد و داشت سعی می کرد که حدس بزنه که رئیس جمهور اول صبح چه کاری ممکنه باهاش داشته باشه، همون کت و شلوار کسل کننده خاکستری همیشگیشو پوشید و حرکت کرد. به کاخ که رسید، خانم روزولت به استقبالش اومد. این دیگه واقعاً عمیقاً و شدیداً عجیب بود. حالا دیگه ترومن حتی نمیتونست درست نفس بکشه. خانم روزولت با صدای گرفته‌ای گفت: هری، رئیس جمهور مرده. اون دیگه توان ایستادن نداشت. خودشو انداخت روی مبل چرم کناریش که اتفاقاً خیلی خیلی هم ناراحت بود. اون بعدن خودش گفت که در اون لحظه احساس کردم که ماه و خورشید و همه ستاره‌ها روی سرم خراب شدن. آروم آروم همه داشتن از راه می‌رسیدن. با صورت‌های یخ‌زده زیر ماسکی خاکستری از ترس و تردید. هیچکس حتی لبخند مصنوعی هم به لب نداشت. بلندترین صدای اون روز صدای سکوت بود. کشور در جنگ بود. درسته که آخرای جنگ بود، اما قول سیاسی که اونا رو تا اینجا با خودش آورده بود حالا ناگهان مرده بود و به جاش قرار بود یه مرد معمولی از یه شهر کوچیک بشینه که اگر به خاطر یه سیاستمدار فاسد نبود الان زیاد زیاد داشت یه لباس فروشی رو اداره میکرد، شاید حتی اونم نه، داشت تو مزرعه پدر خانومش کار میکرد. و البته این فقط حس سیاستمدارا نبود. وقتی خبر مرگ روزولت و جانشینی ترومن اعلام شد، مردم هم دقیقا همین حس رو داشتن. حس وحشت عمیق مسافرای کشتی توی یه شب طوفانی. کشتی که دیگه کاپیتان نداشت. بدبختانه اون خودش هم دقیقا همین حس رو داشت. باورش برای همه سخت بود. اما همون روز هری ترومن شد 33 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. اون اول شروع کرد به برنامه ریزی برای اولین نشست سازمان ملل در سان فرانسیسکو، بعدم هنوز یه ماه نشده شروع کرد به تلاش برای برنامه ریزی و اجرای تسلیم بدون قید و شرط آلمان. اما خب درسته که آلمان تسلیم شد و جنگ خونین تقریباً به پایان رسید، اما در پاسیفیک ژاپن همچنان به جنگیدن ادامه میداد. و خب اینجا بود که مقامات از اون انتظار داشتن تا سخت ترین تصمیمی که ممکنه کسی باهاش مواجه بشه رو بگیره. و خب هری ترومن اون تصمیم رو گرفت. تو روز 6 آگوست بمب اتمی اول روی هیروشیما انداخته شد. همون شب ترومن جلوی دوربینا ظاهر شد و اعلام کرد که اگر ژاپن تسلیم نشه بارانی از ویرانی به سرشون میباره، چیزی که نمونهش تا الان در دنیا دیده نشده. ژاپن تسلیم نشد. 2 روز بعد بمب دوم روی ناکازاکی انداخته شد. در روز 15 آگوست امپراتور هیروهیتو تسلیم شد و جنگ جهانی به پایان رسید. اما آرامش قرار نبود که دوام داشته باشه. بهار سال بعد ترومن به همراه چرچیل در میزوری روی صحنه رفت. اون روز نخست وزیر سابق هشدار داد که پرده آهنینی در حال تقسیم اروپاست. همین سخنرانی مهم و تاریخی در واقع لحظه رسمی آغاز جنگ سرد بود. کمی بعد دکترین ترومن رسماً شروع شد. این در واقع سیاست آمریکا برای جلوگیری از گسترش اتحاد جماهیر شوروی بود. فقط 1 سال بعد در راستای همین سیاست جدید وزیر کشور جورج سی مارشال پیشنهاد داد تا آمریکا کمک کنه تا اقتصاد نابود شده اروپا دوباره بازسازی بشه. ترومن در واقع اینو به عنوان بهترین راه برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در غرب اروپا میدید. در روز 3 آوریل 48 مارشال پلان تصویب شد. برنامه‌ای که در واقع بر اساس اون تمام اروپا بازسازی میشد. شوروی البته از اهداف ضد کمونیستی نچندان پنهان این برنامه طبیعتاً اطلاع داشت و البته که قصد نداشتن همینطوری بیکار بمونن و تماشا کنن. تو ماه جون خیلی ناگهانی شوروی تمام مسیرها و جاده هایی که به سمت برلین غربی میرفت و بست. در اون زمان حدود 2 میلیون نفر اونجا زندگی میکردن و حالا در محاصره وحشتناک گیر افتاده بودن. در اون سمت اقیانوس در کابینه آمریکا اکثریت باور داشتن که برخورد درست با این حرکت جنگه. اونا از ترومن میخواستن که به اتحاد جماهیر شوروی اعلام جنگ کنه. در عوض اون دستور داد تا مواد غذایی و تمام ضروریات زندگی رو با هواپیما به برلین غربی برسونن و تا تموم شدن محاصره به این کار ادامه بدن. این عملیات بزرگ معروف شد به عملیات برلین ایرلیفت. در نقطه اوج این عملیات در هر 30 ثانیه یک هواپیما یا در برلین غربی فرود می اومد یا بلند می شد. اونا با خودشون لباس، آب و غذا و دارو و وسایل ضروری برای تمام شهر می آوردن و انقدر به این کار ادامه دادن تا شوروی محاصره رو برداشت. این یه دستاورد بزرگ و با شکوه بود. این نه تنها یه عملیات بزرگ و موفق بود، بلکه در واقع اینطوری جلوی جنگ جهانی سومم گرفته شده بود. اما خب جنگ سرد دیگه رسمی شده بود. حالا دیگه شمشیرا از رو بسته شده بودن. با نزدیک شدن به انتخابات سال 48 خیلی باور داشتن که ترومن براش بهتره که در اوج خداحافظی کنه. اون جنگ رو تموم کرده بود، بر محاصره برلین غلبه کرده بود و به بازسازی اروپا کمک کرده بود. با وجودی که خودش خیلی هم به برابری اقلیت‌ها اعتقاد نداشت، با این حال تفکیک نژادی در ارتش رو از بین برده بود و خب همه اینا برای یه آدمی مثل اون خیلی عالی بود. اما خب دیگه حالا وقتش بود که بره. اما ترومن ابداً توجهی به این نظرات نکرد و برای دور دومم کاندید شد. اونم در حالی که کنگره تو دستای جمهوری خواها بود و تمام پیشبینی ها خبر از پیروزی جمهوری خواها در انتخابات ریاست جمهوری بعد می داد. ترومن از یه شهری به شهر دیگه می رفت، سخنرانی های آتشین می کرد، مردم براش هورا می کشیدن، اما هیچ فایده ای نداشت. بازم پیشبینی ها هیچ چیزی جز شکست و نشون نمی داد. شب قبل از انتخابات در حالی که شیکاگو تریبیون داشت برای فردا آماده می شد، اونا تصمیم گرفتن که حتی تا اعلام نتایج صبر نکنن. روزنامه شیکاگو تریبیون با هدلاین دوبی ترومنو شکست داد منتشر شد. اما فردا صبح آمریکا با خبر برنده شدن ترومن از خواب بیدار شد. ترومن فقط برنده نشده بود، با فاصله خیلی زیاد برنده شده بود. اون روز در بین خنده ها و شادی ها برای یه لحظه ترومن یه کپی از شیکاگو تریبیون رو برداشت و در حالی که از ته دل میخندید اونو به سمت جمعیت هواداراش و خبرنگارا تکون داد. این یکی از لحظاتی بود که در حافظه تاریخی مردم آمریکا ثبت شد. تو ماه ژانویه ترومن بعد از اولین مراسم تحلیف ریاست جمهوری که زنده از تلویزیونا پخش شد به کاخ سفید برگشت. اما دور دوم ریاست جمهوری هم قرار بود که رنگ سرخ خون به خودش بگیره. در 25 جون 1950 کره شمالی به کره جنوبی حمله کرد. اون روز بعد از 5 سال تنش، سربازای ارتش خلق کره شمالی از مرز 38م عبور کردن و به جمهوری کره جنوبی سرازیر شدن و این نقطه تاریک آغاز جنگ کره بود. جنگی که باعث مرگ میلیون ها نفر شد و زخمش هنوزم بر چهره شبه جزیره پابرجاست. اول سربازای کره شمالی وارد کره جنوبی شدن. سر راهشون کشتن و غارت کردن. ترومن اصلاً بدون اینکه معطل تصمیم پارلمان بشه، ژنرال داگلاس مکارتور رو فرستاد به کمک کره جنوبی. ژنرال با همکاری نیروهای سازمان ملل، نیروهای شمالی رو دنبال کردن و شکستشون دادن و دنبال اونا وارد مرزهای شمالی شدن. اما بعد چین پشت کره شمالی در اومد و آمریکایی‌ها رو برگردوند به نقطه صفر مرزی. در این میان شهرها نابود شد، مردم کشته شدن و فقط ویرانی به جا موند و ویرانی. تو سال 51 ژنرال مکارتور از ترومن می‌خواست تا به چین اعلام جنگ کنه. این ایده خیلی بدی بود. طبیعتاً ترومن همچین کاری نکرد. اما از نظر ژنرال این یه تصمیم بزدلانه بود. و البته که این موضوع رو بدون رودرواسی و البته با صدای بلند همه جا اعلام می‌کرد. او میگفت که این باعث سرافکندگیه که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جسارت اعلام جنگ به چینو نداره. و خب طبیعتاً تورومن هم اخراجش کرد. مکارتور که از کره برگشت، مردم ازش مثل یک قهرمان استقبال کردن و در مقابل محبوبیت تورومن به شدت کم شد. اون خوب میدونست که این پایان ماجراست. در این زمان قانونی که به افراد اجازه میداد که تنها برای دو دوره رئیس جمهور بشن تازه تصویب شده بود. اما چون تورومن از قبل رئیس جمهور بود، براش استثناء قائل شده بودن. قرار بر این شد که این قانون از نفر بعدی تورومن اجرا بشه. اما خب به وضوح فایده ای نداشت. این بار شکست حتمی بود و معجزه‌ای هم در کار نبود. در مارس 52 آیزنهاور کاندیدای جمهوری خواه پیروزی باشکوهی به دست آورد. تورومن کاخ سفید رو ترک کرد و به مزرعه پدریش در میزوری برگشت و تمام تلاشش رو کرد تا از میراثش دفاع کنه. میراثی که از هر رئیس جمهور دیگه‌ای بحث برانگیزتر و در واقع شاید تاریکتر و سنگین‌تر بود. اون همیشه میگفت که جدایی از نتیجه، من همیشه در هر شرایطی بهترین کاری رو که از دستم برمی اومد انجام دادم. اون در دوران بازنشستگیش زندگی خیلی خیلی ساده‌ای داشت و اصلاً دنبال استفاده از موقعیتش نرفت و حتی توی تبلیغات هم شرکت نمی‌کرد. به هر حال تو روز 27 دسامبر 72 رئیس جمهور سابق هری تورومن به کما رفت و فرداش در سن 88 سالگی از دنیا رفت. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخر اپیزود همراه من بودین. از اسپانسرمون مجموعه ABC دیجیتال هم تشکر میکنم. حواستون به کانال یوتیوب باشه که اونجا کلی ماجرا داریم و تا اپیزود بعد به خدا میسپارمتون.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.